أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 43 از سوره نحل. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. قبل از شما هم رجالی رو ما فرستادیم که وحی به اونها میکردیم. یعنی پیامبر اولین پیامبر نیستن، آخرینشن. این سنت تازه شروع نشده. 124,000 پیغمبر آمدند که 313 تاشون رسول بودن، آخرین رسولش پیامبرن. ای کسی ایراد داره به قبلی هم باید ایراد بگیره و بگید خدای متعال رسول نفرستاده، در حالی که این سنت قبلش هم بوده. فسألو اهل ذکر، برو بپرس اونایی که اهل ذکرن، البته به مردم میگوید سوال بکنید از اهل ذکر ببینید قبلش رسول اومده یا نه. اونایی که اهل ذکرن اقرار دارن و اعتراف دارن به اینکه رسول بوده است. ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید بپرسید، اگرم میدونید که دیگه سوال نداره. پس بدانید که این اولین پیامبر نیست، بلکه قبلش سنت جاری بوده، مرتب انجام میشد. مثل یه روزخانیه که هر سال انجام میگرفته، یک کسی میاد میگه که چرا روزه میگیری؟ میگه واقعا هر سال بوده، خواستی قبلا چرا ایراد نمیگرفت، قبلا هم وجود داشت این سنت و چرا ایراد رو قبل نگرفتی. این آیه فسأل و اهل ذکر دوبار تو قرآن آمده، یکی همین آیه 43 سوره نحل و یکی هم آیه 7 سوره انبیاست. خیلی هم آیه زیباییست. آیه تقلید رو ما میتونیم از این آیه استفاده بکنیم، منتها نکات متعددی رو باید توش بیان بکنه. یک نکته همینه که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، میخواد بگه که انبیای گذشته هم بودن. انبیا حتما رجل هستن، از جنس نساء نیستن، یه چیز واضحیست. اینجا هم رجال میگه و از جنس نساء نیستن به خاطر حالا خیلی نکاته. یکی این که مردها تو جامعه خوب میتونن حضور پیدا بکنن، ارتباط گیری با افراد مختلف تو تبلیغ میتونن داشته باشن، زنها نمیتونن ارتباط برقرار بکنن مگر اینکه میرن لب مرز گناه بخوان ارتباط برقرار بکنن. خب لب مرز افراد دیگه ازشون سوء استفاده میکنن و الانش هم همینطوره. این کسافتکاریایی که تو آمریکا مسئولین زنشون گاهی لو میره که حالا مسئوله میرد این ور اون ور، بعد معلوم شد که ارتباط متعدد با افراد مختلف تو کشورهای مختلف که میرن کسافتکاری میکنن که نگیم بهتر، دل انسان رنجیده میشه. خب اینه دیگه، وقتی مسئول میرد زن باشه میرد یه جایی حالا داره کارشو میخواد حل بکنه، خب مجبوره با مردها هم در ارتباط باشه. خب مردان عذرخواهی میکنن از جمع حاضر، اما سوء استفاده میکنن. لذا شما ملاحظه کنید اکثر کسانی که مدافع تساوی حقوق زن و مردن مردان، یعنی بیشتر مردان میگن، چون معلومه که طمعه تو شهوتشه دیگه. اکثر اینا چه از داخل کشور چه از بیرون، داخل کشور کمتر اما بیرون بیشتر، داخل کشورش هم اینه که مقاله می نویسن و هی می خواهم میگن چادر، چرا علیه چادر مقاله می نویسن؟ مرده. خب میگیم بذار تو چرا حرف می زنی؟ بذار خود زن حرف بزنه، بذار حق خودش دفاع کنه، حقش بذار خودش بگیم. میگه نه زنها نمیفهمن، ما باید یادشون بدیم، ما باید یادشون بدیم که برهنه بیان بیرون تا ازشون سوء استفاده کنیم. اینا رو نمیگن اونا، اما ما میفهمیم، این رو روانشناسون کاملا میفهمه. حالا یه حال یک نکته اینه که انبیا باید مرد باشن برای ارتباط، برای حضور، حضور در همه مجامع، برای جرأت. خب جرأت مرد بخواد که قوای بدنش بیشتره. یکم برای جسور بودن مرد، یعنی حیای کمتر داشتن. زنها به خاطر حیایی که دارن خجالت ممکنه بکشن بعضی مسائل رو مطرح بکنن. مردها راحت‌تر میتونن احکام شهری، میدونید بعضیش خب یه سری نکاتی داره که اگه مرد باشه راحت‌تر بیان میکنه. عدم تأثیر، اینم یه نکته دیگه است. تو احکام دین بالاخره یه سریش هم شلاق و تازیانه و اعدام و سنگسار ایناست، و اگه بخواد زن رسول باشه ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره. عاطفه در زن خیلی شدید هست. نگید این نقص برای زن است، نه، عاطفه برای زن یه کمال است برای تربیت بچه. و عقلی هم که برای مرد گفته میشه، این اشتباه تو جامعه گفته میشه، گاهی توهین میکنن به زن، میگن عقلش نصف مرده. نخه، عقل برای زن در حد کمال است برای خود او. نسبت به مرد که میسنجید، مرد نیاز به چیز دیگه داره، اینه. ولی که بخوام نقص حساب بکنیم، باید بگیم مرد هم عاطفش نصف زن. اما اینو نباید نقص برای مرد حساب بکنیم، اون نیاز نداره به عاطفه. و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم چه در مورد مردش احسن تقویمه، چه در مورد زن. اینو باید توجه بکنیم، چون اینم گاهی تو مورد نقص عقل زن هی به نحو تحقیر آمیز گفته میشه، در که تحقیر نداره. و اون باید محبت درش تشدید بشه، و تو اون محبته به اون اندازه که نیاز برای درک داره داره. دیگه همینه میگم، میگم تحقیر نکنید دیگه، شما دارید میگه نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دیگه ما نمیتونیم بدیم که، یعنی بگیم امام تحقیر کردن زنها را، نمیتونیم بگیم. بله، باید بگیم تحقیر نیم، ما لحن تحقیر آمیز به کار میبریم، یعنی برداشت ما اینه. اینا نباید بگیم. و الان مورد سوالم خیلی واقع میشه، خود من و شما حق داریم الان توهین بکنیم به یک زن، یا زن توهین به یه مرد بکنه؟ اصلا برای ما فرق بین مرد و زن که نیست که، حق توهین نداریم بکنیم. همونه داریم میگیم. خب تحقیر که میگیم عیب میخوایم بگیریم، لحن اینه، اما این نیست. داریم بیانی واقعیت رو میکنیم، میگیم مردها محبتشون نصف است، ناقصه، ناقصه نسبت به زنه. اما اینا تحقیر آمیز بیان نکنید، که بگیم مردا یه چیز کم دارن، چیز کم دارن، محبت کم است توشون، خیلی اون محبت کم باشه. خب نیاز نبوده تو خلقتش، نمیخواد تو جامعه باشه، نمیخواد بچه تربیت بکنه. بله، اگه مرد وظیفه تربیت بچه داشت زود حوصله‌اش سر میره، تو محبت کمه نمیتونه. خدای متعال جسم مرد و جسم زن رو با اون چه که نیاز بوده کامل آفرید. مثلا قدرت تو بدن مرد بیشتر از زنه، اینو به عنوان نقص زن نباید حساب بکنی. نه، اون نیاز نبوده کارای شاق جامعه رو بیاد انجام بده. البته نوعاً کارای سخت و جهاد و این چیزا با مرد بوده. خدای متعال آنچه تو نیاز بدن مرد و زن است درست گذاشته.
این که تدبیرش کلا درسته میتونیم راستی کنیم
درسته
این محصول و بلایی، هیچ تحقیری هم نسبت به اقلی نیست، اون تدبیرش نمیتونه.
بله،
یعنی عقل نیست. بله، ولی این که نوعا عقل مرد و تعبولشون بریشتر از مناسی من بحثی نیست.
خیلی خب تحقیر آمیز ما الان میگیم، الان ببینید خدا آقا هنو تو ذهن خیلی ها هست، نه فقط آقا بگن، تو خیلی ها میگن این جمله امیرالمومنین سلام به نحوه تحقیرآمیزه. اینو بگیم نسبت ندیم این رو، این نسبت حتی به من و شما هم خوب نیست بدیم. یعنی اگه من بگم شما الان تحقیر کردی زنا، این توهینه به خود شما دارم میکنم، باید عذرخواهی بکنم و اینا، باید مواظب باشیم. حالا ممکنه یه کسی هم قصد تحقیر داشته باشه دا، اگه تحقیر باید جلوشو بگیریم، ما اجازه نداریم به کسی توهین بکنیم. ولی میخواد زن غریبه باشه یا زن خودش باشه، تحقیر که حرامه که، اذیت کردنه. اما غیر از بحث اذیت کردن میخوام بگیم تو خلقت آیا خدای متعال کم گذاشته تو خلقت زن؟ میگیم نه. تو خلقت مرد کم گذاشته؟ میگیم نه. این دیالا ولی اون نکته یه شما هم درسته، مثلا قدرت مرد نسبت به یه مرد دیگه، خب فهم میکنی که قدرتش بیشتری کم داره. خب تو مسابقات وزن برداری کیا میفرسی؟ اون که قدرت بیشتری داره مسلمه. از نظر علمی هم همینطور، اون که تدبیر بیشتری داره دا مثلا مدیره یک مدرسه قرارش میده. خیلی خوب، اینو ما نمیخوایم دیگران رو تحقیر بکنیم که برای اون اطلاعاتش بیشتر مگه ما باشه.
مدیریت خانه و مدیر
به مرد دادن، بله بله اونم هست. فقط یه جوابم به من بدید که اگه بچه پسر و دختر بزرگ کرده باشیم، دید رشد عقلانی دختر بیشتر از پسره.
زمانش زودتره.
بله زمانش زودتره. یعنی دو تا بچه داشته باشید، پسره 10 سالشه، دخترتون 7 سالشه، ما 7 سال بیشتر میفهمه. یعنی اینم حالا جوابش اینه که دختر حدود 6 سال زودتر به تکلیف میرسه، از نظر درکم 6 سال جلوتر از پسره. اینم هست، یعنی همین فاصله 6 سالگی اثر رو درکم داره. رشد عقلیشا دختر خیلی سریع، یعنی به 9 سال که میرسه اون پسره به 15 سال که میرسه، اینا با همه. و اگه کم تره 15 سال میونه دختره بیشتر چیز میفهمه. و این که میگم تو منزل چون کاملا شاهد هستید، از این جهت منظورم قشنگ دارید مشاهده میکنه هر دوش بچهتونه. اما دوباره تحقیر نکنید اون پسرتونه، نگید که اون خواهرت که کوچیکه بیشتر تو چیز میفهم، تحقیر نکنید. این تحقیر کردن خوب نیست. بله میخواد عاطفه قوی تر است، عاطفه تشدید میشه. بعد یه مشکلی تو بحث ایمان مطرح میشه که اونم دوره جبران میشه، چون ایمان به خدا از عقل استفاده میشه. زن ممکنه بگه که خب درک من کمتره، من کمتر میتونم خدا رو بشناسم. فوری میگیم نه، جبران کرد از خدا با محبت، و محبتی که زن میتونه به خدا پیدا بکنه اینو خیلی میبردش جلو، و مردها از این جهت محرومه. ببینید الان تو مردان معمولا محبت به اهل بیت علیهم السلام کمتره، و همیه مانع، حالا مانع نمیگم اسمشو، اما دیتر میره جلو. عشق به امام حسین علیه السلام میدونید وقتی تو وجودی که بیادی خیلی میبردش جلو. تو مرد ها کمتر، تو زن ها بیشتره. یه توضیح دادیم دیگه ظاهرن، حالا اومدید شما از وقت داره همین صحبت شکر. اما اجمالش این بود که تحقیر آمیز نگویید لحنا، اینو گفتیم. گفتیم یخ نگیم امیرالمومنین سلام تحقیر کردن، نه دارن بیانی واقعیت رو میکنن. بیان واقعیت مقابلش هم بگی، بگید مردها از نظر محبت ناقصن نسبت به زنها، اما اینا با لحن تحقیر نگید. کلیه است، اما کل برای نوعه، یعنی نوعاً اینطوره. چی؟ اونم یه بیان واقعیت دیگه. وقتی میگه فتنه هستن اولاد شما، اینه یه بیان واقعیاته، اما لفظ تحقیر آمیز اینو فقط خواهشمه که اینطوری وارد نشه. خب عرض شد که بعد داریم که فسألو اهل ذکر. اهل ذکر مضاف و مضاف الیه. خود ذکر دو تا معنا داره، یکی قرآن یکی پیامبر، و هر دوش اهل ذکر میشن ائمه اطهار معصومین علیهم السلام، فرق نمیکنه. و روایت هم خیلی داریم، من نگاه کردم حدود 60 تا روایت توی زمینه داریم، حتی عبارتاش یکسان نیست و مختلف، خیلی روایت داریم تو ذیل این آیه، تو بهار الانوار جلد 23 از صفحه 172 به بعد نگاه بکنید، خیلی روایت با عبارتهای مختلف میگن، اما خلاصش تو همینه که ذکر رو اگه قرآن بگیریم، خب اهل ذکر یعنی اهل قرآن، اهل قرآن دور اهل بیت، اگه هم ذکر رو قرآن نگیریم و بگم منظور از ذکر پیغمبرن، چون متذکر ما هستن به خدا، دور همون میشه اهل ذکر دور اهل بیت علیه السلام. خیلی نه، حالا میگیم چش این که داریم میگیم مصداق کاملشه، یعنی روایت وقتی میگه اهل بیت علیه السلام نمیخواد عالم دیگه رو بگه اهل ذکر نیست. چرا؟ به قول خود شما الان آقا هم اشاره میکند که اهل کتاب هم اوناشی که عالم هم، یعنی تورات انجیل میفهم اونا هم اهل ذکر هم. بله درست، اما روایت ها اومده مصداق کامل اهل ذکر رو میگه اهل بیت. مثلا روایت این طوریه، نحن والله اهل ذکر المسئولون، اهل ذکر والله ما هست. این اثبات شد نفی معدا نمی کنه. لذا از این آیه شریفه ما رجوع به متخصص رو استفاده میکنیم. رجوع به متخصص هم یه امر عقلاییه، یعنی اونایی هم که دین ندارن قرآن قبول ندارن به پزشک مراجعه میکنن، به مکانیک مراجعه میکنن، به مهندس مراجعه میکنن، تو شغلای مختلف به متخصص مراجعه میکنن، میرن ازش میپرسن میگن نظر شما چی. لذا ما رجوع به متخصص رو که تو این آیه اومده فقط نمیخوایم تقلید رو ازش استفاده کنیم، مثلا میگیم این آیه ارشادی است، اینطوری میگه. وقتی ارشاد شد روش و سیره عقلا برای ما معیار میشه، سیره عقلا هم همینه که رجوع میکنن به متخصص. حالا میخواد ولی فقیه باشه، خب مردم ها راجع میکنن به ولی فقیه، چون او اعلم است تو مسائل حکومتی، مسائل کشور، مسائل سیاسی، محرمانه، همه دستشه، میدونه تو دنیا دارن چه میکنن، لذا بیان نمیکنه صدها مسئله تو دلشه که نمیگه دارن کجا چه میکنن. اون وقت که یاد نمیگفتن گفتن که من میدانم، خبر دارن که نفوذ دارن میکنن از قضیه برجام، اون خبری که نمیان بگن، چون اگه بگن اونا فوری روششون عوض میکنن، به یه روش دیگه میرن جلو. مصلحت نیست که بگوین، هم میگن من خبر دارم، اون که خبر دارد جمع‌بندی میکنه، میگه مواظب نفوذ باشید، مواظب غمزنی باشید، در از دشمن از غمزنی سوء استفاده میکنن، نکنید حرامه. خب نمیتونن بیان میگن که فلان جاسوس ما مثلا تو خمینی شد دستگیرش کردیم، چیکارش کردیم، اینا دارن اینا رو میفرسن اونجا، دارن چه میکنن، یا تو انگلیس دارد. حالا یه سریش که لو رفته، یعنی این خبرش دیگه اینقدر گفته شده که از محرمانه بودن در اومده، اما یه سریش هم محرمانه است، خب نمیتونن بگن جاسوس اومده برای روحانی تلفن زده اینا رو باید مواظب باشید، تخلیه اطلاعات خیلی میکنن، به روحانی گفته که ما توی شرکتی در خارج هستیم و اونجا ما قصد داریم که یه 100 میلیون دلار کار خیر بکنیم، دنبال بودیم تو ایران یکی پیدا کنیم و شما رو معرفی کردن، میخوام 100 میلیون دلار. یه حساب شما باز کنید تا این 100 میلیون دلار رو بریزه به حسابتون. بعد چند وقت بعدش هی تلفن رو تلفن هی فاصله میندازن تا طرفو اطمینانش رو جلب بکن. دور بهش تلفن زدن که اون 100 میلیون دلار حالو به قوت خودش باقی است و مطمئن باشی داره حل میشه و کاراش اینا میشه. باز تلفن بعد هی وقتتون رو نگیرم، یه 10 تا تلفن میزنه تا میرسد به این که ما یه جنسی وارد ایران کردیم دم گمرکه و اینو میخوایم وارد کشور ایران بکنیم. اینو ما باز به ذهنمون رسید شما میتونید، اما اون پولم به قوت خودش باقیه سا. ما خواهش کنیم فقط این جنس رو شما بگیرید بفروشید و پولش هم صرف کار خیر بکنید. اینو بعد تلفن بعدی تلفن میرسد به این که پول این رو که گفتیم این جنس الان گیر کرده تو اینجا و مثلا یه 50 میلیون تومانی الان تو گمرک میگن بریزید به حساب تا این جنس رد شد بیا تو ایران. شما این پول رو بریزید به این حساب. بنده خدا امام جمعه شهرم یکشون فریب خورده است. امام جمعه هم بوده گاهی هم حالا غیر، اما میخوام میگن در این حد که این بند خودم پول وقتش ریخت اسمه اونجا و همیشه ریخت اسمه حساب اون پول وقتش رفته دیگه، هیچ مشخص نیست که. بعد که رفتن بهش گفتن، از اطلاعات بهش گفتن که جواب اشتباه کرده این چیست، وقت این تلفن بعدی که اون جاسوس بهش زده است برگرد بهش توهین کرده است که تو پول منو کشی بالا و تو اصلا جاسوسی، و گفته است نه و گفته چرا اطلاعات به من گفته و بعد داشت خبر محرمانه رو دور برون فاکس کرده است. گفته این نسان تو این، یعنی سادگی بعضی بینید در چی ها که از این که نگه دور برد داشته این خبره خواست برد داشته برش فاکس کرده که ببینید تو جاسوسی. خب اون دور روش عوض میکنه. الان وقتی یک عالمی یه ولی فقیه که در رأس کاره، ما باید اعتماد داشته باشیم به او. اعتماد نداریم. من گاهی میدم طلبه هم همینطورند، این طلبه میاد ایراد میگیرد که مثلا چرا شما تو انتخابات مثلا این کار کرد، اصلا میدم نمیشناسد طرفا و خیال میکنه که مثلا ایشون اشتباه کرده است، هی میخواد نکو نیشن بره، میگه چرا همچ کردید چرا همچ کردید. میگم بابا بنده خدا شما من بخوام حرف بزنم، خب بعضیش محرمانه است من رو وادار میکنی به صحبت کردن، بعضیش غیبت میشه، بعضیش من نمیتونم توضیح بدم، اما از طرفی هم میفهم که شما اعتماد نداری، ای مال شماست نه مال من. وقتی اعتماد نیست اینه، حالا بالاترشونی به یه مرجع تقلیدگاهی میرن ایراد میگیرن. خب شما خبر ندارید، اگه در سطح اون مرجع قرار بگیری خیلی مباحث 90% او درست میگه، شما داری اشتباه میکنی. این که دارم میگم در بسته سا، نه این که بری بفهمی اشتباه کردید، نه اونجایی که یقین داریم ما درست میگوییم و اون مرجع اشتباه میکنه همونه دارم میگم، همونجایی که ما یقین داریم ما درست میگیم و مرجع اشتباه میکنه همونجا میگه 90% ما اشتباه کردیم. اینو باید بفهمیم، ما تو نمیفهمیم. عوام مردم من انتظار ازشون ندارم، اما گاهی طلبه میاد به یه مرجعی ایراد میگیره، به ولی فقیه ایراد میگیره در که اطلاعاتش 1 به 1000ه، میخواد رو اطلاعات یکش میخواد ایراد بگیره، اون نمیشه. بعد میگرده به اعتماد. اعتماد یعنی ما وقتی ولی فقیه رو قبول داریم که عادل فقیه عالم مدبره، باید بگیم اون درست داره میگه، مگر که خود من توی جریانی کاملا 100% باشم و وقت برای یه بحث دیگه است. که معمولا اینطور نیست، معمولا اینطور نیست. حالا فسألو اهل ذکر اینه، وقتی من میرم سوال میکنم از اهل ذکر اون میگه نه این کارو نکن. میگم برای چی؟ مثل یه بچه ایست که به پدرش گفت برای چی این کارو نکنم؟ میگه حالا نمیتونم برات بیان بکنم، فعلا شما این کارو نکن، 5 سال دیگه 10 سال دیگه بشت میگم یا خودت بهش میرسی. حالا بچه اگه عقلش خوب باشه میگه پدرم من بهش اعتماد دارم، همین که گفته انجام. اگه اعتماد نداشته باشه میگه نه، رو عقل ناقص خودش میگه پدرم اشتباه میکنه و کار خودشو میکنه. پس مراجعه به متخصص خیلی مهمه. در کنار این مراجعه به تقلید هم همینطوره. اخیراً یه استاد دانشگاه اومده تقلید زیر سوال برده تو دانشگاه و گفته فرق است بین رجوع به متخصص و تقلید. رجوع به متخصص گفته من قبول دارم، اما تقلید که رجوع به متخصصیه نیست. حالا چرا؟ واقعا ببینید حرفات چقدر پیش ما که میاد مشکش که باز میشه. چی آمد خنده میگیره دست از نحوه این بیانش. گفته اون رجوع به متخصص که افراد میکنن میرن پیش پزشک بعد نتیجهشو همین الان میبینه، چون قرصو میخورد خوب میشه. اما رجوع به فقیه که میکنه میگه نمازا اینطوری بخون، این نتیجه کجا میفهمه؟ تو آخرته، تو آخرت کو؟ چون نتیجهش ملموس نیست پس رجوع به متخصص نسبت به فقیه غلطه. ایشون متخصص نیست، اما اون یکی متخصصه. این اومده تو دانشگاه گفته و جالبه که یه دانشجو که میگفتن 400-500 نفر اونجا نشسته بود، یکی بلند نشده یه سوال ازش بکنه، بگید امتحان بکنم یا نکنم چه تأثیری داره در تخصص اون شخص مقابل؟ چه ربطی داره با هم؟ اگر یک کسی، من اینطوری بگم، اگر یک کسی عقلش کم بود رفت پیش مثلا یه مهندسی گفت من شوری نقشه بکنم، گفت اینطوری بکن، گفت این جنس رو بخر، این کار رو بکن، ساختمان اینطوری بسید، و باز نمیتوند با عقل خودش بفهمه، آیا معنیش نیست که اون الان متخصص نیست؟ چیکار با اون داره؟ چه ربطی داره با اون؟ اگه یه عملیات ریاضی من انجام دادم بعد نتونستم امتحان بکنم که این عملیات درسته یا نه، چون میدونید امتحان مثلا اگه جمع امتحانش منهاست، اگه ضرب امتحانش تقسیمه، خیلی خوب. این اما یه جا هم فرض کنید یه عملیات ریاضی باشه که نتونیم امتحان بکنیم، این معنیش نیست که پس این عملیات ریاضی غلطه. حرف خیلی واضحه، اما واضح بودنش اونقدر سخته که 500 نفر تو دانشگاه نشستن نتونستن ایرادو بهشون بگیر. که تخصص چه ربطی داره با امتحان؟ امتحان مال نتیجه بعدیست، میخوای امتحان بکن یا نکن تخصص چه داره؟ این اصل جوابه. نکته دوم اینه که این ایرادی که شما دارید به مرجع میگیری برو به امام صادق علیه السلام بگیر. با امام صادق علیه السلام هم وقتی به اصحابشون گفتن نماز اینطوری بخون، وضو اینطوری بگی، باید بگیم امام متخصص نیستن، حرفشون رو نشنوید. چرا؟ چون نتیجه تو آخرت دیده میشه. این جواب نقضیه سلوات من دارم میگم. جالبه که این آقایون به اهمه رسمن توهین نمی کنن، چون جرات ندارن دیگه توهین بکنن که فوری اعدامشون میکنن، اما یه ضربه از روحانیت خوردن که میخوان هر جور شده روحانیت رو تحقیر بکنن. هم میگن مراجعه به روحانی نکنید، این که متخصص نیست. حالا این حرفیست که اخیراً در اومده که اومده گفته متخصص نیست چون نمیشه امتحان کرد. اینم خواستم حالا خدمتون بگم که یخ مواجه میشید، حالا گاهی هم تو فضای مجازی هم اینا مشتری هم خیلی دارم در زود پخش میکنم. حالا یه حال فسألو اهل ذکر، قرآن نمیگه که به ذکری مراجعه کن که بعد بتونی امتحانش بکنه، اینه که نمیگه، که میگه جهل تو عذر نیست. چرا؟ چون متخصص کنارت، باید بری سوال بکنی، برو بپرس یادت میده. اما دیگه نگو حالا که یادت داد میتونی امتحان بکنی، یعنی قرآن این نیست که. میگه تا جهلت عذر نیست. روز قیامت میگن چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. از قبول نمیکنن این عذر رو که بگو نمیدونستم. میگن چرا نرفتی سوال بکنی؟ هلا تعلمت، یه الله تعلم در همینه دیگه. چه نرفتی بپرسی؟ روایت شد داریم. اما دیگه نگو برو بپرس تو عمر دنیایی. این که حرف خیلی بچگانه است، حرف دیونه است. اگه بگم یه دیونه باید اینا بگه، نه یه استاد دانشگاه است. من نمیخوام حالا به ایشون توهین بکنم، اما میدونم از بس اینا کینه روحانی تو دلشون، اصلا عقلشون درست کار نمیکنه. این کینه وا یه پرده انداخته روز عقلش که میگه چون نمیتونه امتحان بکنی اصلا روزو درست نیست، تقلید نیست. در که چه ربطی داره با در تقلید هست؟ بگو امتحان نمیتونه بکنه. بله اونم یه جوابه که بعضی از این مسائل شریعه اصلا آثار دنیایی هم داره، اون ورش هم هست، عمر دنیایی هم گاهی امتحان بردار نیست. حالا یا حرفای گاهی میزنن که اون روزا میگفتن یه دیوانه سنگ دوزه تو چاه، یه تعدادی از اغلا را وقت ماها رو میگیرن به این شبهات. اما چه بکنیم؟ من دلم میسوزد برای 500 تا جوانی که پای سخن نشسته بودن، واقعا دلم میسوزه که میاد اونجا یه جوری حرف میزنه، همه کف میزنن برای تا میاد علیه روحانیت حرف زد خوششون میاد، کف هم میزنن که جرأت دارید علیه روحانی حرف بزن. داره که نمیدونه داره سم میپاشونه، داره افراد میکشه و نمیدونه داره توهین و ائمه داره میکنه. شو همین حرف به ائمه گفته میشه، به اونا میگیم شما متخصص نیستی، در حالی که مصداق درشت اهل ذکر اونا هستن. یه روایت هم داریم، این روایت هم خیلی خوبه، از امام سوال میکنه شما اهل ذکرید که سوال ازتون میشه؟ از فرموندن بله. گفت ما واجب است از شما سوال بکنیم؟ چون میگه فسالو، حضرت فرمودن بله. گفت پس علینا ان نسال؟ گفتن بله. گفت علیکم ان تجیبونا؟ گفتن نه. گفتن آیه شریفه نگفته که فسالو اهل ذکر، بعد بگه یجب ایها اهل ذکر یجب علیکم الجواب، که تو آیه دیگه نیومده. به جاهل میگه برو سوال کن، اما به عالم نگفت هر چی از سوال کن جواب بده. ذاکه الینا ان شئنا نفعل و ان شئنا لم نفعل. جواب طبق مصلحته. به شاگرد میگن نه هر چی نمیدونی سوال بکن، یعنی معذور نیستی تو جهل، بگو من نمیدونستم، این کافی نیست. میگن خب سوال کن از معلم، اما به معلم نگفتن هر چی شاگرد سوال کن جواب بده. نخیه یه سوالاتیست مصلحت نیست. اون آیه 101 مائده بود قبلا خوندیم، فرمود که سوال نکنید، لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. همین قرآنی که میگه فسألو، اونجا گفت لا تسألو. حالا یکی میگه مگه علم بد نیست؟ خوبه. میگم بله میدونم خوبه. پس چرا قرآن میگه لا تسألو؟ جوابش اینه که خب گاهی جواب اینه، ان تبد لکم تسؤکم، شما رو تو زحمت و ناراحتی میندازه. همه جا که علم خوب نیست که. من میخوام بپرسم کیا تو اون جلسه بودن که مثلا حرفای زشت زده میشد؟ خب شما اگه بخواد جواب منو بدید من عالم میشم، اما بد این، نباید تحقیق بکنم. تجسس یه نوع علمه، اما خیلی هم بده. همیشه که علم خوب که نیست. من از در خونه کسی رد میشم درم بازه، اگه نگاه بکنم علم پیدا میکنم که توی این خونه چه خبر است، کی سرش وازه کی. خب بله علمه، اما عمدن خودم رو تو جهل باید نگه بدارم. گاهی نباید سوال بکنم. حالا اشتباه کم سوال کردن، وقت شما باید جواب بدید. شما هم حکیم هستید، شما باید دقت بکنید ببینید جواب فایده دارد میگید فایده ندارد نه. لذا اهل بیت خیلی وقت جواب نمیدونم. داستان حاج علی بغدادی تو مفاتیح داره، اونجا که خدمت ازل رسیده میگه سه تا سوال که هم ازل جواب دادن، راجب خودش پرسی، راجب زیارت مشهدش پرسی، ازل جواب دادن. رسید به این که گفت تو کار ما یه جوانی بود، این اهل فسخ و فجور بود، آیا زیارت این قبوله؟ میگه حضرت سکوت کرد، جواب نداد. و خیال کرد امام نشنیدن، دوره گفت سیدنا مسئلتو بگو. گفت سوال کردم شنیدید؟ میگم این جوان که امرای ما بود، میخوام نم زیارتش قبوله یا نه. باز میگه امام هیچی نگفت. پس فسأل و اهل ذکر رو گفتن، اما نگفتن امام واجب جواب بدن. گفتن این به عهده ماست، ما حکیمانه جواب میدیم. اینم یه نکته است که، اما نکته زیبایی هم که اینجا حالا شما طلبگی دارید اینه، ان کنتم لا تعلم نیست، ان کنتم لا تعلمونه، لاه از مخوام لم نیست. ما تو ترجمه یه اشتباهی میکنیم، ترجمه ان کنتم لم تعلم معنا میکنه، یعنی اگه در گذشته نمیدانستی حالا سوال کن. آیه این نیست، لا تعلمون میدونی نفیه، نف مال آینده است، معنیش اینه که در گذشته نمیدونستید، آینده هم نمیتونید بدونید. چیزی که نمیتوانید بدانید برید سوال بکنید. نتیجه اینه که یه وقت من میتونم کتاب باز کنم یه مطلبی رو بفهمم، تنبلی میکنم میام از شما سوال میکنم، مزاحم شما میشم. آیه اینو نگفت. اگر راه فهم برای من بازه نگفت برو سوال بکن. کجا رو میگه برو سوال کن؟ اونجایی که لا تعلمون، یعنی آینده، لا نافیه است دیگه، یعنی نمیدانید در آینده، و در آینده نمیدانید یا نمیتوانید با سرش در بیارید. چیزی که در آینده نمیدانید، چیزی که نمیتونید بدونید. خب یعنی تخصص نداری، مثلا من پزشک نیستم، آیندهم نمیتونم بدونم، خب میرم به پزشک مراجعه میکنم. اما چیزای ساده ای که یه مسئله شرعی فرض کنید تو رساله هست، میدونم هم میام مزاحم شما میشم، میگم جواب این چی. یا مسئله علمی، شاگرد مثلا میدونه یه عملیاتی رو از انجام میده، خود جوابشو میفهمه، نمیکنه به مزاحم استادش میشه، که درست نیست که. لذا این دقت ادبی هم تو عبارت آیه بکنید که لم تعلم نیست. اگه لم تعلم بود همین ترجمه که الان تو قرآن هست درسته، که اگر نمیدانید، نمیدانید در گذشته، اگه مسئله رو نمیدونید برید سوال کنید. وقت بعضی دیدم که مرتب ایسانان کم کم وسوسه تو سوال پیدا کردن، که چیزایی هم که میتونه بفهمه داره میره سوال میکنه. اینه که آیه شریف اینو نگفت که ان کنتم لم تعلم نیست، ان کنتم لا تعلمونه، یعنی آینده نمیدانید. یعنی تلاش هم که بکنید تخصص شما نیست. اینو میگه لا تعلمون، وقت بری سوال بکنی. و صلی الله علی محمد.
السلام علیکم. خدا رحمتتون هجی آجان.